بله
الو، سلام آقای ازاره. این
سلام، ارادت دارم.
امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
ارادت دارم، شما سرور مایی.
زنده باشید. مزاحمت شدم. حاشیه پررنگتر از متن این راهپیمایی روز قدس که دیگه رئیس جمهورمون هم آخوند آمریکاییه.
آره، اینا تمام تلاششون این بود که رأی نیاره دیگه، ولی فکر نمیکردم رأی بیاره. حالا استراتژیشون ادامه داره دیگه، مرحله به مرحله میرم جلو. نه چی میشه، من تحلیلم اینه که بین سران نظام تو این ور و اون ور، یعنی اصولگرا و اصلاح طلب و این ور و اون ور، اینقدر خویشاوند سالاری و رفاقت بازی هست که اینا آخرش تو دقیقه 90 که بحران میخواد بشه و بحث کودتا و اینجور چیزا که قبلا شده، من فکر میکنم که یه کسایی وسط کار رو میگیرن و یه جوری کنار میاد. من نهایت دولت روحانی رو میبینم که مسائل ایران رو حل کنه، یعنی به قول معروف حسن و علی با هم یه گفتمانی میکنن.
ولی خیلی این سر قضیه چیز بالا گرفته، مشروعیت
بالا میگیره. منم همین تحلیل ها دارم، بالا میگیره، به یه جایی میرسه خیلی باریک. ولی شما دقت کن، مثلا لاریجانی رئیس مجلس رو نگاه کن، این وسط یه آدم های مثل این میان هی میانداری میکنند و هی مسئله رو برای فردا به عقب میندازن. مثلا اختلاف های که پیش میان، چون یکی مثل لاریجانی و دو طرف تا حدودی قبول دارن با نقشی که تو این دو ساله بازی کرده، یا حتی ناطق نوری، آدم های این چنینی. من فکر کنم خویشاوند سالاری و باند و باند بازی. من الان تو تهران که بودم، قبلا خود اصفهان بودم، تو تهران که این دو ساله بودم، یه چیزی رو تو انتخابات متوجه شدن. مثلا آدم های بزرگ میان با هم، دوتا برادرن، دوتا رفیقن، یکیشون میره برای اصلاح طلبه تو انتخابات کار میکنه، یکیشون میره برای اصولگرایه کار میکنه. بعد خیلی جالب، هر کدوم رأی آوردن این میره مدیر کل میشه، اون یکی را میاره. اگه اون رفت مدیر کل شد، اون یکی را میاره. متوجه میشی چی میگن؟
بله بله، در واقع به جای هزار فامیل
آفرین
شدند همه قوم و خویش.
ها، یعنی در ظاهر بحث چرا این پروسه اصلاحات به عقب میفته از زمان خاتمی تا الان، برای اینکه در ظاهر این حرفا رو میزنن، اما در عمل مدیران کلان اون بالا یه جورایی هی میخوان این مسئله عقب بیفته و روز مدیریتشون بگذره. خیلی اینا سیاست ورز شدن، یه جورایی همش اینجوریه، اینجوری داره میگذره بالاخره کشور. و آخرش من گفتگو فکر میکنم بشه، یعنی با این روال طبیعتا هر دو گیرن دیگه. شما تو بحث قتلای زنجیره‌ای، تو بحث کشتارهای دهه 60، اینا چالش های اینا هست دیگه، و هر دو گروه اونجا رد پا دارن. اینه که این اجازه نمیدید که چنگ به هم بزنن، چنگ و دندون نشون میدن، ولی آخرش میبینن همه شون رفتنی هم و فلان. هم سعی میکنم گفتگو کنم. من پیش بینی نه و فکر میکنم تو این چهار سال روحانی به یه جای باری کشیده میشه این تناب که ببره، ولی آخرش نمیبره و یه جوری دو مرتبه گرش میدن.
تا حالا که بله، یعنی به قول فرمای شما تا حالا تا اینجا اینجوری کشوندن با همه این اتفاقا این حالا بگیم مرحوم رفسنجانی، ته به قول آقای نوریزاد که گفت دو نفر که دستش به خون آلوده است، یکیش همین معمار نظام رفسنجانی هست، اون که گفت ما از یه خانواده ایم، اگر گوشت هم همراه هم بخوریم استخون هم دیگه رو دور نمیریزیم.
دقیقاً منم هم نظرم همینه. من الان دارم میبینم دیگه، مثلا ببین صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران، اون یکی اون یکی، من میبینم اینقدر فون دلعی هم حرف میزنن، در یعنی کشن یا میشنن میرن تو رستوران هم شام میخورن میگن میخندن، یعنی فامیلن. یعنی اون دختر داده به اصولگرا، اصولگرا دختر داده به اصلاح طلبه، همه جوره خیش و قوم هم میدونی؟ و موازه سیاسیشون متفاوت هست، ولی در واقع منافع خودشون درسته تو دو بستر متفاوت داره تعمیل میشه، ولی یه جورایی نون به هم قرض میدن و این راه را دیگه تجربه پیدا کردم تو این 40 ساله، خیلی تجربه پیدا کردم. نهایتا من فکر کنم اگر دور و بریای آقای خامنه ای رو دست جمع کردن سفره روحانی هم فشار بیارن که دارن میارن و به یه جای باریک کشیده بشه، دو سه حالت قابل پیشبینیه. یکی این که روحانی را بپذیرن و تعامل باش بکنن و پشت پرده ازش پولن بگیرن، از اون ور اگر به جای باریک کشید و فضای باز را نتونستن باز نگه دارن، من رو دو سه تا گزینه فکر بکنم. یکی لاریجانی را، چون هم تو اصلاح طلبی خوب خود جا نشون داد، جا کرد، رئیس مجلس شد، همین ور قبولش دارن، همون ور. یکی مثل لاریجانی هم ممکنه وسط کار حتی اگر روحانی هم قرار شد عرض بشه بگنجونن جای روحانی.
خب یا معاونه طبق قانون معاونه رئیس جمهور داریم.
نه اینا با جهانگیری بدتر از روحانی هم. اینا بحثشون اصلا اونانی،
قضیه همین هست. اگر بحث اینه
که اگر قرار شد سفره روحانی را جمع کنن، این چیزی که تو تهران من کل گندا دارم میشنوم، تحلیلگرا و اینا و خودم هم تحلیلی دارم روش، دو تا گزینه تو ذهنشونه. مرحله اول فکرشون اینه که یکی مثل لاریجانی را بذارن جای روحانی و نظام را پارلمانی کنن. من پیش بینی میکنم نتونن این کار انجام بدن، چون جامعه جواب نمیده با این شبکه ها و با این عصر اطلاعات و با این بیداری مردم، سخته براشون. من فکر میکنم یکی این گزینشون اینه که یکی مثل لاریجانی را بگنجونند و سفره روحانی را تو این 4 سال یه جایی باریک بکشه جمعش کنن با سپاه. اگر لاریجانی هم جواب نداد، یکی مثل قالیباف رو بیارند و با بحث مستقیم کودتا و نظامیگری بذارن. من رو این گزینه های اینجوری دارم فکر کنم. یعنی فکر کنم اگر بدبینانه نتونن روحانی و 4 سال تحمل کنند، یکی از این دو گزینه انجام.
البته نشان از این هست بالا گرفتن این اختلافات، این که در واقع حوادث زیادی در پیش هست. حالا خود روحانی هم که اومده از دولت با تفنگ صحبت کرده.
روحانی الان خب پشتش این رأی غرور گرفته سش، یه مقدار میدونه که پشتوانه داره و حرفش محکم داره میزنه، اما تا ببینی برادران سپاه پشت پرده چجوری باش حرف بزنن. نقل امو احمدی نژاد بود، خب رفتن با یک کشیده زدن تو گوشش و بردنش دیگه. اینجام سپاه به هر جهت این شرایط داعش و این شرایط عربستان و بحث ترامپ و این تحولات بیرون هم خب کمک برای آقای خامنه ای، همه فرصته و کار روحانی با این برجام طبیعتا ممکنه مشکل پیدا کنه تو این 1 ساله. یعنی برجام که عملا تنبش زده شد، یعنی تمام نقطه قوت دولت روحانی برجام بود، این عملا داره از اون طرف با کارهایی که ترامپ داره میکنه، خب حداقل اگرم کاری نمیکنه حداقل بهونه رو به این ارتجاع داخل و این دار و دسته بیت رهبری میده دیگه که جمع کنن سفره.
دقیقا، یعنی شرایط منطقه هم اون، حتی اون کودتای نیمچه کودتایی که تو عربستان صورت گرفت، اون محمد بن سلمان اون وزیر دفاع رو کردن ولیعهد، طوری که دیگه ترامپ هم میگه خب. این موازش خیلی ضد ایرانیه.
دقیقا، خب همین امیدم به اینا میده، میگم چجور اونا میتونن این کارا بکنن، ما هم میتونیم. به خصوص آقای خامنه ای پیش خودش میگه دیگه خب وقتی اونا به راحتی ولیعهد عوض میکنن، پس ما هم میتونیم رئیس جمهور رو بزنیم کنار، چرا نتونیم؟ چرا رأی مردم اصلا؟
پس برای همینه که فرمان آتش به اختیار داده. تا حالا که نمودهای زیادی داشتیم بدون این فرمان هم آتش به اختیار بودن، ولی تو این راه پیمای روز بود
عملا دیگه. وقتی این را گفت احسن، دقیقا شما خودت تا بذار جمع نماینده مجلس و جمع هیئت این دولت، خب شما فرض کن خودت یک افراد باشی، الان میخوای به نفر سخنرانی کنی، یه وقتی رو احمد اینجوری گفت خیلی خودت رو کنترل میکنی، هر آن ممکنه یکی یه هفتی رو بکشه ترور کنه دیگه. شوخی نه، بالاخره سیستم امنیتی که تو دست دولت و مجلس که نیست، که سیستم امنیتی اصلا تو دست اینا نیست. شما مصدق را نگاه کن، علی امینی نخست وزیر شاه را نگاه کن، اینا مشکلشون با شاه همین وزارت جنگ بود دیگه. و الان دولت روحانی هم همین مشکل رو داره دیگه، هیچ نیروی امنیتی نداره.
گویا حتی مراسم تحلیق هم به تعویق انداختند.
آره، ولی خب آخرش به نظر من برگزار میشه، توان این رفتارا هم ندارن، ولی دارن نهایت تلاششون هم میکنن. از اون بحث داعش و اومدن تو مجلس و اون ور و این تظاهرات هایی که بانکی ها دارن میکنند و تحریک هایی که میشه و انگار درشون نمیاد یکم مردم بیان تو خیابون و اینا، به همین بهانه دولت را یه جوری مثلا منزوی کنن یا جمعش کنن، تظاهر امنیت کنن. من اینجوری ببینم، من تهران را دارم اینجوری قشنگ نزدیک میبینم، یعنی اصلا دو ماه معلوم چی بشه. اگر کوچکترین فرصتی گیر آقای خامنه ای بیاد، شک ندارم که استفاده میکنه و روحانی را میزنه، که دنبال فرصت هستن. تا ببین این فرصت را ترامپی، عربستانی، داعشی، داخل، تحصانی، چیزی یه فرصتی بهش بدن یا ندن. اگه فرصت، یا یادتونه شما تو تاریخ محمد علی شاه دنبال فرصت بود مجلس رو جمع کنه، نهایت این ترور امین السلطان قشنگ بهترین بهونه شد داشت. امین السلطان که ترور شد، سفره مجلس رو جمع کرد. یعنی من فکر کنم الان همین دولت دومی که روحانی میخواد تشکیل بده، چه یه نهاریست که هر آن ممکنه اینا بکننش، ولی خب مردم واقعا پشتش هستن الان. حالا تا ببینی فرصت، اون فرصتی که من میگم مثل همون تحولات بیرون از کشور، تحولات داخل، فرصتی آیا گیر این ارتجاع و سپاه و خامنه اینا بیاد که این کارو بکنن یا نه؟ من عمیقا اعتقاد دارم که این سری هم گفتم اینا قبل از انتخابات نهایت تلاششون روحانی رو تایید کردن، احتمال میدم که رأی نیاره، اما بعد اگه رأی آورد بعد میرم تو فاز بعدی. یعنی هنوز اون سناریو ها، یعنی موندن دارن تجزیه تحلیل میکنن چه کار کنن.
بله، واقعا حرفای شما منطقی، یعنی سخنان شما درست و متین.
جنگ قدرت دیگه، در جدال این بحث سنت و مدرنیست، این دولایه حکومت جمهوریت و اسلامیت، بستری سپهری که درست کرده و مدیران دارن تغذیه میشن، به هر جهت موقعیتی که اصول گرایان دارن میدونن که اگر دولت روحانی از این جلوتر بره خیلی شرایط را باید واگذار کنن، و عملا اون نرمش قهرمانانه که رهبری چند سال پیش گفت به تبعیت از بحث امام حسن و صلحش با معاویه، این نرمش قهرمانانه که در سیاست خارجی و روابط با غرب تو بحث برجام صحبت کرد و بعدم آقای روحانی اومد مجری شد و اومد جلو، نهایتا اینجور که داره پیش میره دیگه از نرمش قهرمانانه میگذره. یعنی اینا فهمیدند که الان تلگرام و این شبکه ها تهدید بزرگیه واسه شون و جامعه را دست دادن. بحث همین آتش به اختیار و این مباحث که مطرح داره میشه در این داستان، من فکر بکنم خود روحانی را دارن عمیقا متقاعد میکنن که یه جوری خودش حتی کنار بره، ولی آخرش اینا هم به هر جهت یه پشتوانه قوی مردمی دارن و این کنار رفتن را زیر بار نمیرن، و نهایتا این دو گروه جدالشون بالاخره باید به یه گفتمان جدیدی، به یه سنتز جدیدی به انجامه، و همون بحث پذیرفتن اصلاحات دیگه توسط حاکمیت. حالا ببینیم چی میشه، توکل به خدا.
خب پس یعنی با این وجود در سپهر سیاسی ایران حوادث مهمی رو خواهد داد در تقابل
قطعاً اینجوره.
حالا در این
قطعاً تو این دو سال آینده من پیش بینی میکنم که خیلی مسائل اتفاق بیفته.
آخه خود مثلا در تقابل همین جمهوریت که استناد روحانی به رأی مردم هست و از اون طرف در واقع به خط شدن که این مشروعیت امامت و رهبری و نمیدونم ولایت الهی هست، که خود حسن روحانی اومد گفت که خداوند به پیامبرش هم میگوید تو وکیل نیستی که بخوایی بالای سر مردم باشی و به آنها امر و نهی کنی. یعنی در واقع به همه پاسخ داده.
بله دقیقا. و رهبری و سپاه هم خب یقینا تو این زمینه کوتاه نمیان دیگه، الان دارن تحمل میکنن بچه،
همونطوری که دو سال احمدی نژاد رو تحمل کردن.
خب الان شرایط بدتر شده، الان شرایط بدتر شده چون احمدی نژاد در جهت تو دست اصلاح طلبان نبود. الان روحانی کابینه‌ای که میخواد الان معرفی کنه و مجلس که الان تقریبا با توجه به کابینه جدید مجلس هم یکم تندوتر میشه طبیعتاً، و اینها کارشون شهرداری تهران رو از دست دادن، الان دیگه با بعد از انتخابات خیلی فرق کنه. یکی از دلایل که من شهرداری تهران رو از ریاست جمهوری هم مهمتر میدونم جناب آقای روشن.
چرا؟
توجه داشته باشید که من چون رشتم تاریخه بافت اجتماعی رو تحلیل میکنم جناب آقای روشن.
از همین منظر میپرسم. بله یعنی بر همین اساس
شما دقت کنید، اصلا اگه قرار باشه تحولی تو ایران بشه تهران، فقط شهرهای دیگه مهم نیستن، چنان که انقلاب 57 هم تهران انجام داد. طبق همین ایده شما اگه دقت کنید تمام تحسن‌هایی که تو تهران میشد روبرو مجلس این ور اون ور، اولا فرهنگ سراها که زیر نظر شهرداری محکم با قالیباف و با سپاه اینا داشتن تو این 20 سال گذشته، علت اینکه شهرداری براشون مهمه کنترل تهرانه. شما یه شهرداری میشنوید دورادور، شهرداری تهران که این همه علیه قالیباف صحبت شد برای اینکه نقطه اصلی قوت کانون این حاکمیت اسلامی بود. شما نگاه کن سپاه پاسداران بیشترین بودجه را تو شهرداری تهران ریخت زمان قالیباف بله. یعنی برای چی؟ برای اینکه هم فرهنگ سراها را کنترل کنه که اون چیزی که میخوان تو فرهنگ سراها شکل بگیره، تحسن ها همینجور دیگه، بگم کار فرهنگی کلن تو بحث کنترل مدیران و خیلی موارد، خیلی موارد شهرداری زیر نفوذشون بود. حالا با توجه به این موضوع شما شهرداری دور قبل از قالیباف هم در نظر بگیرید که حجاریان ترور شد عضو شورای شهر، الان بخواد اون مسائل پیش بیاد و شهرداری را بخواند دست بدن، عملا یعنی تهران قانونهای فرهنگیش مثل فرهنگ سراها فعال شد دیگه. من تحلیلی که دارم این که فرهنگ سراها ساخته شد که محل کار انجمنها باشه، انجیوها. یعنی شما اگر انجیوهای داخل ایران را ببینید کانون اصلیشون تو فرهنگ سرا، تو مراکز دولتی مثل مدرسه و دانشگاه که به اون صورت اجازه فعالیت نمیدن که، ولی تو فرهنگ سرا. حالا تهران زمان قالیباف فرهنگ سرا را کاملا دارالقرآنشون کردن، یعنی کاری که تو مساجد انجام میدادن را تازه بردن تو فرهنگ سرا، در حالی که تو مساجد ما دارالقرآن داشتیم، تو فرهنگ سرا نیاز به دارالقرآن نبود که. تو فرهنگ سرا باید بیان هنرمندا بیان، نمیدونم انجمن روانشناسی، انجمن محیط زیست، انجمن فلان، تو فرهنگ سرا باید بیان این کارا رو بکنن. عملا این نقش تعطیل شده بود و عملا در این 12 سالی که آقای قالیباف بود فرهنگ سرا ان جی او درش نبود، عملا شده بود مرکز آموزش قرآن. خب حالا با این رأیی که این اصلاح طلب آوردن طبیعتا تو اسامی شما نگاه کن، تمام پولهایی که زده شد، جاده هایی که زده شد، اسمای یا ائمه یا سرداران سپاه که شهید شدن یا فلان، خیابون ها همینج. حالا شهرداری وقتی این مبانی فکری جمهوریت خیلی مهمه، یه خیابون رو میخوان الان بذارن اسمش هم مصدق، خب سپاه زیروان میده، فرهنگ سرا میخواد بیاد انجمن ها را مجوز بدن و اصلا کار کنن، شهرداری بخشی از بودجش را که قالیباف خرج دارالقرآن و فلان میکرد، اون بخش پوچه رو بیان خرج انجمنها بکنم، همه اینا میشه علیه حاکمیت عملا. و من فکر میکنم که همه این که الان سیستم هنگ کرده بدجور، یعنی واقعا هنگ کرده که دولت رو که از دست دادن، شهرداری تهران هم از دست دادن، حالا فقط تهران نیست، منتها تهران مهمه، من دارم میگم اگر من اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز هم از دست دادن، شورای شهرها اصلاح طلبا گرفتن. نهایتا حرفم اینه، تحلیلی که دارم، سپاه و روحانیت با این شهرداری تهران که الان از دست دادند خیلی داره عقب نشینی باید بکنه. و بعدی که کنترل تهران کار ساده‌ای نیست، اینا میگن چرا تجمع صورت بگیره که بخواییم برخورد کنیم، پس چه بهتر که شهرداری رو از دست ندیم که تجمع بخواد انجام بشه، انجمن بخواد شکل بگیره که بعد ما بخواییم جلوش را بگیر. و اینه که شهرداری خیلی مهم، تحلیلی که من دارم هنوز خب شروع نکردن، یعنی پس فردا چهار روز دیگه شهرداری جدید که شهردار جدید منتخب شد و اعضای شورا وایسادن کار کردن، خیلی مسائل مطرح میشه، خیلی مسائل مطرح میشه و اختلافات شروع میشه تازه.
پس آیه عذر میخوام میان کلامتون، پس برای همین هست با وجود اینکه تو این دوره قالیباف 60 هزار میلیارد بدهی بالا آورده و اون فاجعه پلاسکو، حتی مجلس هم نتونست تحقیق و تفحص بکنه از شهرداری.
مهم بود ببین چرا اجازه ندادن مجلس تحقیق، برای اینکه اینا به هر قیمت شهرداری را اجازه نمیخواستن را دست بدن، الان هم خیلی ناراحتن. شما همون قضیه پلاسکو، قضیه همون مرگ مشکوک هاشمی، همه اینها یه سرنخش میخوره به قالیباف و شهرداری تهران. خیلی مهمه شهرداری تهران واسه هر دو طرف، مهمه واسه این اصلاح طلبا، مهمه که بگیرنش، واسه اونا مهمه که از دست ندنش و الان از دست دادن. این انتخابات واقعا برای این، برای همین دارن عربده کشی میکنن دیگه، روز خود این ور اون ور عجب میبینی مثلا با رئیس جمهور اینجوری رفتار میکنن با اون. من آخرش این بحران را موندم، یعنی واقعا لحاظ جامعه شناسی سیستم هنگ کرده به نظر من. ما دو تا دولت داریم، ما الان دو تا دولت داریم، دو تا دولت عملا، یعنی دقیقا میخوام بگم که آقای خامنه ای با نهادهایی که کامل زیر مجموعه داره دولت روحانی و 100% تحریمش میکنه، مثل 4 سال قبل نیست که حمایتش کرد. الان تصمیم، یعنی چیزی که داره نشون میده عملا چه تو سیستم بانکی، چه تو سیستم همکاری سپاه با دولت و خیلی نهادهای دیگه، عملا دارم پیش بینی میکنم که چیزی که میبینم، فکر میکنم که عملا دولت را بایکوت کرده، چون راهی دیگه نیست، یعنی جواب نمیده، سیستم جواب نمیده غیر از.
بله، حالا با این وجود آیه زارین، فکر میکنی چشمنداز این بالا گرفتن این تنش ها با توجه به شرایط منطقه و حضور ترامپ در رأس دولت آمریکا چه خواهد شد؟
میگم من تنها فرصت این نظام را که هی دارم روش خیلی تو ذهنم تبیین میکنم، سیستم هنگ کرده و باید هزار مشکل پیدا کنه، تنها فرصتی که میبینم همینه که این مسئولین دو طرف خیلی خیشاوندن با هم، خیشاوند سالاری شده روابط، و اینها شاید تو رفاقت ها بتونن هی میانجیگری کنن.
آخه در این حال مثلا در واقع هر کدومشون از سفره انقلاب سهم خودشونو میخوان.
بله اصل همینه، ولی به هر جهت خب این اصلا میدونن که اگر بریزه به هم هیچ کدوم سهم نمیبرن، همین اصل باعث میشه که تو دقیقه 90 یه جوری با هم گفتگو کنن. شما کابینه همین دولت روحانی رو ببین، خیلی هاشون تو بحث دهه 60، حالا ما همش گفتن از رئیسی معاون قضایی بوده، دادستان بوده، چی بوده، ولی شما اصلاح طلبا رو نگاه کنی بیشتر تو دهه 60 روبرو مجاهدین خلق بودند و امام میکردن و خیلی تندروی ها که خودشون پاشون گیره، و همینه که اون مسائل اینا نمیتونن واقعا پاسخگو باشه و همه محافظه کاریشون هم دقیقا همین جا که ناچارن هی این پروسه را به عقب بندازن. ولی خب دیگه تکی به قول معروف یک بار جستی ملخک، دو بار جستی جامعه، دیگه این اداره کردنش جواب نمیده. یعنی تحولات اجتماعی زیربنای تحولات سیاسی، اون چیزی که ما تو درسای دانشگاهی خوندیم و تدریس کردیم، تحولات اجتماعی به قول میشل فوکو زیربناست، تحولات سیاسی روبناست، یعنی کف روی آبه. ما همش روحانی و خامنه ای میبینیم، ولی در واقع اینا کف روی آبن. اون تحولات اجتماعی صورت گرفته. آقاش این تلگرام آمده، چیزی که من معلم 20 سال 30 سال تو کلاس ها درس میدادم با ترس و لرز و خیلی حرفام نمیزدم، حالا تو تلگرام راحت دارم مینویسم و دیگه فهمیدن مردم خیلی چیزا. این میشه تحولات اجتماعی. اجتماع تغییر کرده. اجتماع که تغییر کرده دیگه آقا دنبال اینا نمیره. وقتی نمیره تو سیاست تأثیرش هم میذاره و الان وقت تأثیرگذاریش تو تحولات سیاسی شده. حالا هی پروسه را که نمیشه دقب دیگه بندازی که جامعه اینه یه رودخونه هست، اینا رو با خودش داره میبره. من اینجوری تبیین میکنم تو ذهنم، یعنی راهی ندارن، اینا باید بپذیرن، هر کاری بکنن، چه کودتا کنن، چه بخوان عقب بندازن، چه روحانی را بخوان وادار کنن سکوت کنه، دو روز جواب میده، روز سومش چی کار میخوان بکنه. اینه که من فکر میکنم دیگه الان تو این دو سه سال آینده تحولات عظیمی تو سیاست ایران رخ میده. یعنی این مثل تحولات اجتماعی، میوه را رسونده، وقت چیدنش چیده میشه، از درخت میفته این میوه خودش. این تحلیلیه که من چون رشتم جامعه شناسی تاریخی و عملا هم دارم تو جامعه پویا و زنده دارم میبینم و دارم
این، یعنی فاکتا همه عیان هست برای شما، برای این تئوری.
دقیقا شما وقتی صحبتهای رهبری رو، روحانی رو، همه مسئولی رو میبینی، با همین شرایط که تبیین میکنی، میبینی یکیه دیگه، دقیقا داره به ثمر میرسه. و این بحران بزرگیست که حالا عبور کردنش، آیا ایران واقعا به خوبی بتونه از این بحران عبور کنه مثل سوریه و عراق و تونس و الجزایر و فیو فلان نشه؟ خیلیه. ما امیدواریم که طبقه متوسط ایران از کشورهای دیگه به نظر میاد بیشتر رشد کرده، نخبگان بیشتری داره. خود مدیران این سیستم 37-8 سال تجربه دار شدن، همه اینا فرصت هاییست که انشالله چالش ها را رفع کنه. ما این امید را داریم داخل کشور حقیقت. از بس ملت هزینه دادن، دیگه دوست نداریم هزینه های بیهوده ملت بده، دوست داریم استحاله بشه. فکری اگر واقعا کارآمد نیست، استحاله بشه و گفتمان بره کنار. این ما دنبال این هدف هستیم، دنبال خسارت دادن نیستیم. در خوشبینیم که اینجوری بشه، ولی خب چالش هایی هم داریم.
امیدواریم که اینجوری بشه، با کمترین هزینه به بهترین نحو محول بشه.
من الان دقیقه، من یه مسیحی که این گروه ها امروز نوشتم، یه سری صحبت میکردم دوستان به این منوال که عرض کردم اونجا که آقا ما سه لایه داریم تو این جامعه، چه بیرون چه داخل، که این سه لایه اصلاح طلب ها این وسط مظلوم ترینه. شما بنیادگرایان مذهبی، جبهه پایداری و اصولگرایان را نگاه کن، اینا که اگه ولشون کنی یه تروریست تمام عیاره، یعنی به راحتی مبانی فکریشون اجازه میده که به راحتی آدم بکشه. اونور مجاهدین خلق هم نگاه کنی و اپوزیسیون بیرون، اونا هم یه جورایی هم مثل همین بنیادگرا، یعنی هر دو این وسط اصلاح طلبان مظلومن وسط این دو گروه. اصلاح طلب به مفهوم واقعی استادا، نه مدیران نظام ها.
بله بله، اصلاح طلبای حکومتی نه.
مثل آفرین، اون متفکری رو من دارم میگم که داره مبانی فکری تو دانشگاه تدریس میکنه، داره راهبرد میده، راهبرد توسعه میده که این راه درسته، این کار باید کردی. این وسط من فکر میکنم اگر این سیستم متلاشی بشه، آخرش همین حوزه تفکر آسیب میبینه. نخبگان این وسط، اصلاح طلبان واقعی، غلغم میشن. چرا؟ چون این بنیادگرا که الان افسارشون که از ولایت فقیه، حالا یکم یعنی ساکت هست، چون ولی فقیه میبینن حکومت اسلامی لاغل ساکته، اگر حکومت دستشون خارج بشه اینا قشنگ ترور میکنن دیگه. همون نقش نواب صفوی و فدایان اسلام تو زمان حکومت پهلوی رو پیدا میکنن. اینا یه واقعیت هن آقای روشن. من متاسفم بعضی ها نمیبینن اینا را و راحت صحبت از انقلاب و این حرفا میکنن، واقعیت رو تبیین نمیکنن. من میگم که اگر ولایت فقیه الان بره کنار، جمهوریت خالی بشه، هیچ دولتی اختیارش از روحانی فعلی هم بالاتر نمیتونه باشه. برای چی؟ برای اینکه اینها الان حکومت اسلامی ساکتن یه گوشه، یعنی نشستن میان یه فحاشی میکنن، ولی اون موقع به راحتی هفته برمیداره میره ترور میکنه. چیه عقیده داره؟ طرف حکومت اسلامی نیست، حکومت را غصب کردن. این لایه های جامعه سنتگراها وجود دارن، یه واقعیت هم تو جامعه ایران هستن.
ولی آیه
یه موضوع از اون ور
بله بفرم.
از اون ور بحث مجاهدین خلق و کسایی که حق هم دارن، اونا هم آسیب دیدن بالاخره. واقعا پدرش اعدام شده، برادرش اعدام شده، هزینه داده چند ساله، اونم شوخی نداره. الان اونم وقتی اومد یک دیکتاتوره، نمیتونه منطق داشته باشه، چون اومده که بالاخره گذشته خودش را تصفیه کنه. خب پس این وسط من فکر میکنم این دو سه سال اگر اصلاح طلبا خیلی زیرکانه کار پیش نبرن، با گفتمان مشکلاتشون را حل نکنن، عنان جامعه از دستشون خارج بشه و حوزه تفکر نتونه عنانداری کنه، مدیریت کنه، این بنیادگراها که الان یه مقدار با دولت روحانی منزوی شدن، زبان احمدی نژاد خیلی اومدن تو مجلس هم حتی گرفتن، همه جا را گرفتن، اینا میان جلوتر، اینا افسار گسیخته میشن. من فکر میکنم که واقعا شرایط دشوارتر میشه اگر از هم گسیخته بشه کشور. بله بفرمایید.
بله گسیختگی که مسلمه، شرایط دشوارتر خواهد شد. ولی با توجه به اینکه خودتون هم معلم هستید، این مطالبه محوری معلمان، کارگران، این اردوی کار و زحمت چی؟ عنوان یک نیروی سوم اینا در واقع پتانسیل اینها چی هست و در واقع نقش اینها در جامعه در این تحولات چی میتونه باشه؟
جناب آقای روشن، من همه اینها را به عنوان یک بحث طبقه متوسط با هم مطرح کردم، یعنی بحث معلم و کارگر و پرستار و فلان، اینا همه رو من تحت عنوان یک طبقه متوسط جامعه که دنبال آزادی‌های مشروع، دنبال نان، مسکن، حقوق شهروندی و اینها هستن، همینان که اکثرا دنبال آقای روحانی بودن دیگه و
البته حالا اینو عذر میخوام، اینو حتما پرانتز باز کنم اضافه کنم، در واقع این همه رأی به روحانی هم به قول معروف از حب علی نبود، از بغض ماویه بود.
بله بالاخره طبقه متوسطن، حقوق شهروندی میخوان، نه اینکه روحانی میخوان، حقوق شهروندی میخوان. روحانی ابزاریه براشون. و اینها من فکر میکنم، یه جلسه هم باهاتون صحبت کردم، همین رو عرض کردم که گفتمان اصلاحات اول باید غالب بشه، بعد گفتمان صنفی. الان گفتمان صنف و طبقه در حاشیه است، چون هنوز بحث اصلاحات غالب نشده. اول باید گفتمان اصلاحات بیاد غالب بشه، حرف اول را بزنه، بحث بنیادگرایی
حالا آیا
مخالفت با اصلاحات بره کنار، بعد طبقات اجتماعی میتونن خودشون را ابراز وجود کنن.
آیا به قول معروف، حالا این سوال برای من پیش اومد که آیا دیوار چین بین این دوتا هست که حتما اول اون باشه بعد این، یا این میتونه توامان هم پیش بره؟
لا توامان هم میتونه باشه، ولی شما اینجوری، من سوال ما اینجوری مطرح میکنم برای اینکه تبیین بشه. الان طرف بحث حقوق اجتماعی خودش را تو بحث معلمین میاد، فعلا به دلیل اینکه دولت روحانی منتقدینش بنیادگراها هستن، خب میاد اسماعیل عبدیش که تو زندانه یا فلان سکوت میکنه، تحسن نمیکنه، برای اینکه میاد از تحسنش بهره برداری میکنن، داره ضربه زدن به دولت روحانی. وقتی میبینه که به دولت روحانی این تحسن داره ضربه میزنه، گفتمان اصلاحات رو پس ارجح میدونه، میاد از گفتمان صنفیش موقتا چشم پوشی میکنه. من چیزی که تو جامعه دارم میبینم را تبیین میکنم جناب آقای روشن.
خب این میشه درایت سیاسی.
آفرین. من عقیده ندارم که طبقات اجتماعی رو باید حقشون رو ضایع کرد، حقوق شهروندی نباید باشه. من میگم اولویت که برسیم به بحث طبقات اجتماعی و بتونیم مشکلات صنفی را مطرح کنیم، آیا اگر رئیسی مثلا رئیس جمهور میشد میتونستیم، یا الان که آقای روحانیه بهتر میتونیم؟ ما کدوم را باید فرصت کنیم؟ اینه که اینجا خیلی اومد شکاف ایجاد شد دیگه. یه سری حتی به اسماعیل عبدی ایراد گرفتن که آقا اصلا تو این شرایط زندان رفتن اشتباه بود، سکوت باید میکردی. یه سری تونتر اصلا روبروی قانون سنفی قرار گرفتن، یه سری نه اومدن گفتن این همون تحلیل شما را داشتن، گفتن ما در راستای امینه. یه سری دیگه از اون طرف خیلی تونتر گفتن اصلا روحانی و خامنه ای یکیست، کی گفته اینا دوتان، ما باید از حق معلمان دفاع کنیم فلان. اینه که گفتمان ها متفاوت شد. خب همه این اختلاف اندیشه ها قبل از اینکه کار اصلاحات به ثمر برسه، همه اینا بار میدهد به ارتجاع. یعنی همه این اختلافات به نفع ارتجاعات میشه و به ضرر گفتمان اصلاحات. اینه که من خودم اگر به یاد داشته باشید، دو سال پیش نمیدونم یه بار با هم صحبت کردیم، من خیلی فعالیت صنفی داشتم تو استان اصفهان، حتی تبدیل شدم تهران و تهرانم، ولی سکوت کردم، خدایی هم سکوت کردم، چون تحلیل خودم، نظر شخصی خودم این بود که قشنگ دیدم دیگه، دیدم اطلاعاتی ها برخوردی که با من کردن این را اصلا خوششون میاد من حرکتی بکنم. قشنگ دیدم این قضیه را، قشنگ من تحلیلی که خودم داشتم دیدم اصلا اینا اینقدر لذت ببرن ما یه حرکتی بکنیم، قشنگ دارن دولت روحانی رو تضعیف میکنن. و منی که خودم مخالف دولت روحانی بودم، حتی رأیم بهش نداده بودم، تحلیلم عوض شد تو برخورده با اینا. کلن میخواستم این رو بگم که گفتمان اصلاحات به نظر من اولویت داره بر گفتمان صنفی، هرچند من فرمایش شما را کاملا تایید میکنم که اینا جدا از هم نیست، اصلا صنف که میتونه گفتمان اصلاحات را قوی کنه، صنوف مختلف و انجیو ها هستن، منتها ما نداریم. حالا ما میخواییم یه تحسن را بندازیم که خواسته هاشون را بخوان، نیست آقای روشن عزیز. ما تو تهران تحسن آخری 200 نفر بودیم روبروی مجلس، من خودم بودم، عملا بودم اونجا دیگه، آقای گداغی بود، همه بودیم، کلن 200 نفر جمع شدیم. ببین این بحث من اینا فرصت اینا نمیخوام انکار کنم، همین خیلی خوبه، همین 200 نفر جمع شدن خودش خیلی مهمه الان، ولی بحث اینه ما با این وضعیت نمیتونیم بگیم که صنف و کانون صنفی پویاس واقعا و داره فعالیت میکنه و یک پشتوانه عظیمه برای مثلا دولت روحانی برای فردا. این پویایی اگر واقعا به مفهوم دقیق خودش بود، آقای عبدی الان نباید تو زندان باشه.
بله بله،
به راحتی میشد ایشون را بکشی بیرون با دوتا که هست، ولی ما اون پویایی را نداریم. من فکر میکنم گفتمان اصلاحات را باید ما بچسبیم و این گفتمان اصلاحات را پیش ببریم. اون گفتمان صنف قوت میگیره، یعنی اصلا نمیشه کار کرد فعالیت صنفی به راحتی. همین تحصانی که برای مال باختگان بود، من میگم چه براحتی را افتادن تو خیابون تا میدون انقلاب، شعارشون هم دادن روحانی فلان نمیدونم فلان، خیلی راحت. اما ما فرهنگی ها میگم یه تحصان بخواییم راه بندازیم، خودمون همدیگه را لطف پار میکنیم، اون میگه اون اطلاعاتی یا اون یکی، اصلا خودمون از همدیگه میترسیم، لولو شدیم واسه همدیگه.
خب البته خب متاسفانه این واقعا دردناک، این حرفا رو، این واقعیت های تلخ رو میشنوه، ولی خب مسلمه که در واقع اینا نقش تخریبی دارن، نیروهای امنیتی در تخریبی قانون ها.
دقیقا همینجور
سرتون
رو در بردیم آقای روشن.
نه خواهش میکنم، بسیار هم ممنونم که وقتتون رو در اختیار گذاشتین. من برای شما آرزوی سلامتی، روزهای خوب و موفقیت دارم.
من برای شما و اون صدای زیباتون، رادیوتون احترام فوق‌العاده قائلم و همیشه در خدمتتون هستم استاد.
زنده باشی، بسیار سپاسگزارم و ممنونم از این لطف و محبتتون.
شاد باشید استاد.
پایدار باشید. زنده و پایدار باشید. شب بخیر.
شبتون خوش. سلامت باشید.